اساس خانهشان را تبدیل کردن، ما هم باید تبدیل بکنیم. بعضیایشان شاید بگویند که ما هم باید تبدیل کنیم اساس و سامان خانه خود، ولی زورشان نکشه. اگر نمیفهمین که پیسه‌تان را کجا مصرف کنین و کجا میشه، کجا میره این پیسه‌ها، احتمالاً که الی خرچی میکنین. میگن مخارج خانه خود با تمام جزئیات نوشته کنین، او وقت میفهمین کجا خرچ کردین و پیسه‌تان چی شد. مثلا صبح رفتم نان خریدم، انقدر شد. پنیر خریدم، انقدر شد. رخت خریدم، میوه خریدم، ایره خریدم، اوره خریدم. کلش لست کنین، باز میبینین که پیسه‌تان چی شده و کجا رفته. اگه همه خرجایی را که کردین نوشته کردین، او وقت است که میفهمین چی خرجای ضرور بوده و چی خرجای غیر ضرور. آیا ضرور است که در رستوران نان بخوریم؟ خب البته برای تنوع بد نیست که گاهی در رستوران هم نان بخوریم، اما بعضی هستن که هر روز، دیدیم که میگه ما هر روز در رستوران نان میخورن، یا در رستوران اداره یا در رستوران که بغل محل کسب و کارشان هست. بابا جان یک لقمه از خانه‌ت بیار بخور که یک زرگک در خرج و برجت پسنداز شوه و صرفه‌جویی شوه. بعضی ها در خانه دو سه تا پیشتر و بیشتر کار نیست، ولی اونا یک کارتن از پیشتبای خرد و کلان از بند انگشت گرفته تا کلان 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 دارن. خریدین که چی شوه بیادر گل من؟ چی میکنین این پیشتبای رنگا رنگه؟ برای اشتکا در بازار رقم رقم کفش و جوراب است. بچه ریزی تا دوست داری و خوش داری که مثلا اگان چیزکا برش بخریم، یگان جوره کفش برش خریدی، هر دفعه میری بازار برش یک چیز دیگه میخری، یک کفش دیگه رو که مثلا میبینی میگی وای جان چه خوب مقبوله کس باش که میرم برش بخرم. خب همی اصراف است دیگه، همی زیاده رویست دیگه. ای همه سیدی فیلم خریدی، همه را وقت میکنی که نگاه بکنی. ای قسم خرج ها را اگر کم کنی یا متعادل، میفهمی چقدر میتونی پس انداز داشته باشی. تشکر میکنیم از شما دوستان خوب ما، همراهان نازنین ما که تا این لحظه با ما بودین، برای پیمک رایی کردین، صدای تنان رایی کردین. یادآوری میکنم که 3826 شماره پیمک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره ما در افغانستان. واتساپ و تلگرام هم داره که از طریق فضای مجازی برای حتی میتونین که هم بر ما ویس بانین، یعنی صدای تنان بانین، و هم که به صورت نوشتاری پیمک بر ما رایی بکنین راجع به موضوع برنامه. فردا آخری این روز است که در مورد موضوع خرید با شما گپ میزنیم. منتظر هستیم که آخرین گپ های شما را هم در این زمینه داشته باشیم، هم صدایتان را داشته باشیم، هم پیامکایتان را داشته باشیم. پس فردا انشالله که دست ما از پیامک های شما پر خواهد بود و انشالله خواهیم خواند. سپاسگزار لطف و عنایتتان به برنامه هستیم. بریم بخش پایانی را هم تقدیمتان کنیم.
گلانه
این حرف زیاد شنیدیم که مردم به آیین حاکمانشان هستند. تأثیر پذیری مردم از مسئولان، چی از شیوه زندگی و چی از شیوه رفتاریشان، در همه جا دیده میشه. چی حالا دور و زمانه شده که هر کس که مشهور باشه در هر زمینه، بازیگر باشه یا قدرت داشته باشه، پیسه داشته باشه، بالاخره یک نام و نشانه داشته باشه، هر کاری که بکنم مردم از او پیروی میکنن، لباس بپوشه، موتر بخره، هر کاری که بکنم مردم به او میبینن و با توجه به زندگی او زندگی خود را میچرخانن، به خصوص در دوره و زمانه ما که خب فضای مجازی مثل فیسبوک و اینستاگرام و سایر فضاهای اینچنینی هست و مردم میبینن که کی چی کار کرد. وقتی مدیران یک جامعه از بالا تا پایین کوشش کنن که خوب باشن، شک نکنیم که تأثیر خودش بر دیگران هم میمانن و حال مردم هم خوب خواهد شد. امام علی علیه السلام میفرمایند حال مردم نیکو نکردد جز آن که حاکمان نیکو رفتار باشند. ما خو نفهمیدیم چرا قم ساعت 6 به وقت افغانستان شد و باید با شما خدافیزی بکنیم. بس که در کنار شما خوبان خوش میگذره، واقعا لذت میبریم و شما دوستان عزیز را از صمیم قلب دوست داریم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهید.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
خارجه طالبان به ترکیه، توقف فعالیت اداره پاسپورت کابل و نماینده ایران: آمریکا هرچه سریعتر زرادخانه سلاح‌های کیمیاوی خود را منهدم کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. امیر خان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، به دعوت مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، عازم این کشور شد. این دومین سفر متقی به ترکیه است. او تاکنون به چند کشور منطقه و نروژ سفر کرده است. این در حالی است که با گذشت نزدیک به 7 ماه از تسلط طالبان بر کابل، تاکنون هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته و با کابل روابط دیپلماتیک رسمی برقرار نکرده است. همزمان با سفر وزیر خارجه طالبان به ترکیه، رئیس رژیم صهیونیستی هم قرار است برای دیدار با مقامات ترکیه امروز وارد این کشور شود. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت خارجه طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد امیرخان متقی، وزیر خارجه گروه طالبان، در نشست دیپلماسی آنتالیا شرکت می‌کند و در این نشست درباره افغانستان سخنرانی خواهد کرد. این نشست از 11 تا 13 مارچ در شهر آنتالیای ترکیه برگزار خواهد شد. فعالیت اداره پاسپورت کابل، پایتخت افغانستان، بار دیگر متوقف شد. صدها هزار نفر در سراسر افغانستان بعد از قدرت گرفتن طالبان در این کشور متقاضی دریافت پاسپورت هستند. فقر و بیکاری و بلا تکلیفی از عوامل گسترش مهاجرت به خارج از افغانستان عنوان می شود. با وجود آغاز به کار دوباره ریاست اداره پاسپورت در بسیاری از ولایت‌ها، این روند همچنان با مشکلات گسترده، تراکم تقاضا و فقدان ظرفیت روبرو است. در همین پیوند ریاست اداره پاسپورت کابل اعلام کرد فعالیت این اداره به دلیل پایین بودن ظرفیت و افزایش متقاضیان از امروز چهارشنبه به مدت 5 روز متوقف می شود. این چندمین بار در ماه‌های اخیر است که این مرکز به بهانه تجهیز و افزایش امکانات تعطیل می شود. این در حالی است که شماری از کسانی که در زمان حکومت پیشین نام نویسی کرده و فرم‌های ویژه را پر کرده اند با امضای توماری از ریاست پاسپورت کابل خواستند که طبق برنامه نام آنها را برای اخذ پاسپورت در اولویت قرار دهد. دستیار ویژه خدمات بهداشتی پاکستان همکاری بیشتر با افغانستان را برای ریشه‌کن کردن بیماری فلج اطفال خواستار شد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که هنوز درگیر بیماری فلج اطفال یا پولیو هستند. پولیو نوعی بیماری حاد ویروسی است که دستگاه گوارش و دستگاه عصبی بدن را درگیر می کند. دکتر فیصل سلطان، دستیار ویژه خدمات صحی پاکستان، امروز گفت با تلاش جمعی دو کشور می توان از شر ویروس پولیو رهایی یافت. مقام پاکستانی گفت پاکستان و افغانستان دو کشوری هستند که هنوز هم ویروس فلج اطفال یا پولیو در آن وجود دارد. این در حالی است که سازمان حفظ صحت جهانی بارها اعلام کرده تا زمانی که حتی یک کودک مبتلا به ویروس فلج اطفال یا پولیو وجود داشته باشد، کودکان در همه کشورها در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. ذبح احشام در اماکن عمومی کابل پایتخت افغانستان ممنوع شد. ذبح احشام حلال گوش در معابر و اماکن عمومی مناطق مختلف افغانستان و ویژه کابل پایتخت همواره از جلوه‌های نامناسب این شهر بوده است. در سال‌های اخیر و در حکومت پیشین افغانستان نیز بارها و شهروندان و قصابان دستور داده شده بود تا احشام را در کنار سرک‌ها و معابر عمومی ذبح نکنند، اما این دستور هیچگاه به طور کامل اجرا نشد. با گزارش خبرگزاری آوا در بیانیه امروز شهروالی کابل آمده است چنانچه شهروندان به ویژه قصابان به ذبح احشام در کنار سرک‌ها و اماکن عمومی مبادرت کنند، با جرایم سنگین روبرو خواهند شد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی در 99مین نشست شورای اجرایی این سازمان گفت آمریکا به عنوان تنها دارنده سلاح‌های کیمیاوی باید زرادخانه این سلاح‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن منهدم کند. 99مین نشست شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی از روز سه شنبه در مقر این سازمان در لاهه هالند شروع به کار کرد و تا روز پنج شنبه به کار خود ادامه خواهد داد. سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی دارای 193 عضو است و در نشست‌های شورای اجرایی آخرین تحولات و سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی در خصوص مقابله با کاربرد سلاح‌های کیمیاوی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که جمهوری اسلامی ایران هم اکنون عهده‌دار معاونت شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی است. علیرضا کاظمی عودی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی در این نشست، انهدام سلاح‌های کیمیاوی و جهان شمولی کنوانسیون را لازمه تحقق همه‌جانبه خلع سلاح‌های کیمیاوی دانست. کاظمی عبدی گفت آمریکا به عنوان تنها دارنده سلاح‌های کیمیاوی باید با استفاده از تمامی توانمندی‌های خود برای انهدام زرادخانه سلاح‌های کیمیاوی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر اساس تعهداتش وفق کنوانسیون سلاح‌های کیمیاوی عمل کند. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی با ابراز خرسندی از همکاری‌های سازنده سوریه با سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی و تأکید بر ضرورت توجه سازمان و ملاحظات و حقوق حاکمیتی سوریه خواهان حل و فصل همه موضوعات باقی مانده بین طرفین شد. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران برای ادامه مذاکرات به وین بازگشت. با گزارش خبرگزاری ایسنا، علی باقری کنی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران که برای مشورت با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در سفری کوتاه به تهران بازگشته بود، صبح روز چهارشنبه برای ادامه مذاکرات به وین سفر کرد. با گفته مقامات ایران و چهار جمع یک، مذاکرات احیای برجام به مرحله نهایی رسیده و دو طرف باید درباره چند موضوع باقی مانده تصمیم سیاسی بگیرند. رایزنی ها در هتل کوبرگ شهر وین در چارچوب دوره هشتم مذاکرات وین بین ایران و گروه چهار جمع یک و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در جریان است. این مذاکرات به دلیل ابتکار تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهای در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده است، باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و اجرای تعهداتش مورد راستی آزمایی قرار گیرد. داعش مسئولیت حمله تروریستی دیروز در ایالت بلوچستان پاکستان را به عهده گرفت. شش نظامی پاکستانی روز سه‌شنبه بر اثر حمله تروریستی عناصر داعش در ایالت بلوچستان پاکستان کشته و 22 تن دیگر نیز زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز از کویت، این حمله چند روز پس از حمله تروریستی به مسجد شیعیان در شمال غرب پاکستان که با کشته شدن 63 نفر منجر شد، اجرا شد. خشونت تروریست‌ها در پاکستان در بحبوحه بی‌ثباتی سیاسی در این کشور افزایش یافته است. داعش در بیانیه‌ای مسئولیت حمله دیروز را به عهده گرفت. یک صاحب منصب برجسته پلیس در ولایت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان در گفتگو با رویترز اعلام کرد بمب‌گذار نخست نارنجکی پرتاب کرد که منفجر نشد و پس از آن وی خود را در نزدیکی نظامیان منفجر کرد و 6 نفر را کشت. انفجار بمب در بلوچستان در کمتر از یک هفته پس از عملیات تروریستی داعش در شهر پیشاور پاکستان رخ داد. جمعه گذشته هم بر اثر انفجار تروریستی در مسجد جامع شیعیان شهر پیشاور این کشور دست کم 63 نمازگزار شهید و بیش از 200 تن زخمی شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه کشورهای عضو ناتو را مسئول اصلی بحران اوکراین دانست و گفت اوکراین با حمایت آمریکا در حال توسعه تسلیحات بیولوژیک بود. اردوی روسیه پیشتر در گزارش اعلام کرد سازمان کاهش تهدیدهای دفاعی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در فعالیت بیش از 30 آزمایشگاه بیولوژیک در سراسر اوکراین دخیل بوده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز در نشست خبری اوکراین را متهم کرد که آزمایشگاه‌های بیولوژیک آن در نزدیکی سرحدات مشترک مشغول ساخت اجزای سلاح‌های بیولوژیک بود. زاخاروا یادآور شد حمله روسیه به اوکراین به منظور حفاظت از جمهوری‌های شرقی این کشور، خلع سلاح، نازی‌زدایی و محو تهدید نظامی نشأت گرفته از اوکراین علیه روسیه بوده است و مسکو به دنبال اشغال همسایه غربی خود و سرنگون ساختن حکومت کیف نیست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین با بیان اینکه نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین به صورت عادی کار می‌کنند و آسیبی ندیدند، افزود کشورهای عضو ناتو بیشترین مسئولیت را در بحران اوکراین به عهده دارند و روسیه اهدافی را برای بازگرداندن اوکراین به وضعیت بی‌طرف تعیین کرده و امیدوار است این امر از طریق گفتگو انجام شود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سفر وزیر خارجه طالبان به ترکیه. توقف فعالیت اداره پاسپورت کابل. و نماینده ایران آمریکا هر چه سریع‌تر زرادخانه سلاح‌های کیمیاوی خود را منحل می‌کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. در ارتباط با دیدار و گفتگوی نمایندگان کمیسیون عالی هماهنگی امور امنیتی دینی افغانستان با رهبری طالبان حول محور جشن نوروز در این کشور، همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
نمایندگان کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی امور دینی با مقام رهبری طالبان دیدار و گفتگو داشته است. و خواسته این کمیسیون از مقامات رهبری طالبان برگزاری نوروز و عنعنات نوروزی است، از جمله تامین امنیت 9 منطقه در کابل. خواسته این کمیسیون برگزاری جهندبالا است. جهندبالا یکی از مراسم‌های مهم نوروزی افغان هاست که همه ساله در مزار شریف و در زیارت سخی در کابل برگزار می‌شود. یک منبع به رادیو دری می‌گوید مذاکرات ادامه دارد و ما امیدواریم دولت طالبان خواسته های من را برآورده بسازد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سخنگوی وزارت دعوت و ارشاد طالبان گفت این گروه نوروز را مراسم غیر اسلامی میداند و آن را به عنوان عید قبول ندارد. مولوی محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگو و رئیس اطلاعات وزارت دعوت و ارشاد حکومت موقت طالبان، روز شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری در این باره صحبت‌هایی را ارائه کرده است که در حال حاضر با توجه به نزدیک شدن به وقت ملکوتی اذان مغرب به افق کابل از شما دعوت می‌کنیم با پخش اذان با ما همراه باشید و پس از آن با ادامه سرویس خبری با شما خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
انشاءالله که طاعات و عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. چنان که مستحضر هستید، مولوی محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگو و رئیس اطلاعات وزارت دعوت و ارشاد حکومت موقت طالبان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری در رابطه با نگاه طالبان به جشن نوروز گفته که ما در اسلام فقط دو عید داریم، عید خرد و عید کلان. عید دیگری به نام نوروز در اسلام نیست و افزود عید نوروز مختص به مجوسی هاست و ضرورت نمی‌بینیم که نوروز را برگزار نماییم. پیرامون همین موضوع همکارم خانم سلطانی گفتگوی داشته است با جعفر موسوی، کارشناس مسائل فرهنگی.
اخیراً سخنگوی وزارت دعوت و ارشاد دولت طالبان محمد صادق عاکف در یک مصاحبه گفته بود ما نوروز را قبول نداریم و نوروز رسم مجوسی هاست. یک منبع در کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی امور دینی میگوید در خصوص این با طالبان صحبت کردیم و تاکنون رایزنی ها ادامه دارد. خواسته این کمیسیون از دولت طالبان برگزاری نوروز و عنعنات نوروزی است، برگزاری جندبالا در زیارت سخی در کابل، همچنان در مزار شریف است. اما اگر طالبان نوروز را نادیده بگیرد چی؟ آیا طالبان می تواند نوروز را نادیده بگیرد؟ درباره این با سید جعفر موسوی، کارشناس مسائل فرهنگی، بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا آخرین دقایق ما را همراه باشید. سلام بر شما جناب موسوی، وقت شما هم بخیر. آقای موسوی، به نظر شما طالبان می تواند نوروز را نادیده بگیره؟
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما، در رابطه با سؤالی که طرح شده که آیا طالبان مخالف با برگزار شدن جشن نوروز هست، میتونن جشن نوروز رو نادیده بگیره یا نادیده نگیره، باید عرض کنم که طالبان هم نمیتوانن جشن نوروز رو نادیده بگیرن، بلکه جشن نوروز ریشه و سبقه دینی نداره. جشن نوروز یکی از ارزش ها و باورهای اجتماعی و جشن طبیعت هست و ما هم امیدوار هستیم که طالبان سعی بکنن در برابر ارزش ها و باورهای اجتماعی مردم ایستادگی نکنن. کسانی هم که تجلیل میکنن از نوروز، نه به عنوان از این که وجه شرعی بدهن و مبنای شرعی برای تجلیل از نوروز پیش خودشان استدلالی داشته باشن.
همینطوری که میدانیم نوروز در کشورهای همسایه افغانستان گرامی داشته میشه و افغانستان یکی از کشورهایی است که در ثبت جهانی نوروز در یونسکو نقش داشته. به این ترتیب آقای موسوی، اگر در نظر بگیریم مخالفت عملی طالبان را با برگزاری نوروز و لغو رخصتی نوروز، نقش همسایگان در پیشگیری از این تصمیم چه خواهد بود؟
با حال و روزی که طالبان از خود نشان دادن فرض بعیدم نیست، بر فرضی که مخالفت عملی نشان بده طالبان با برگزار شدن نوروز و حتی رخصتی های نوروزی را نادیده بگیرن، با اینی که افغانستان یکی از کشورهایی است که در ثبت جهانی نوروز در یونسکو نقش پر اهمیتی را داشته، باید عرض بکنیم که نقش همسایگان افغانستان اینه که یک تعریف جامع و روشنی را از نوروز برای طالبان عرضه بکنن و برای طالبان بیان بکنن، تا اینکه طالبان مفهوم نوروز را نسبت به کشورهایی که تجلیل از نوروز میکنه را خوب درک و بفهمن و برایشان قابل هضم باشه که هیچ مخالفتی با دین و سبقه دینی وجود نداره در تجلیل کردن از نوروز. و اگر طالبان معتقد باشند که عدم تجلیل و حرمت تجلیل از نوروز دلیلش به ابتذال هست و کارهای ناشایسته‌ای که در تجلیل از نوروز تحقق پیدا میکنه، اگر دلیل اینها همین باشد، البته این حرف حرف خوبیه، اما حرف ما اینه که با قطع نظر از اون رفتار و اعمال باید بحث بکنیم که آیا نوروز حرامه یا نه حرام نیست، و برای طالبان فهمانده شوه که تجلیل از نوروز حرام نمی باشه، چون تجلیل از نوروز به دنبال نداره یک حکم جدیدی را تا بتانیم بگیم که بدعتی انجام شده، و می دانیم که احکام که در اسلام بیان شده باید نصی برش وجود داشته باشه. اگر ما قائل مثلا به فرض باشیم در تجلیل از نوروز، بگیم که پس باید نص وجود داشته باشد، در غیر صورت بدعت به حساب می آید، همونطور از اون طرف اگر ما قائل به حرمت هم هستیم، باز هم باید نص وجود داشته باشد، و اگر نص وجود نداشته باشد، قائلین به حرمت باز مرتکب بدعت خواهند شد.
آقای موسوی، به نظر شما چه اهرام هایی دارند برای اینکه مخالفت کنند با دولت طالبان در این زمینه؟
معتقد هستم و فکر می کنم که هیچ اهرامی بالاتر از اهرم مفاهمه و تعریف مشخص و واضحی از تجلیل نوروز در مقابل به حساب طالبان کارایی نخواهد داشت. طرف دیگر طالبان هم زمینه پذیرش و فهم کسانی را که از نوروز تجلیل میکنن در خودشان باید ایجاد بکنن و بدانن که کسانی که تجلیل از نوروز میکنه نمیخواد بگه که نوروز مثلا عیدی از اعیاد به حساب ادیان دیگری است، به حساب تشبه به اونها هست. نه، کسانی که تجلیل میکنن این حرف رو هم نمیزنن. کسانی که تجلیل از نوروز میکنن نمیخواد جنبه تعبدی به نوروز بده، این مسئله هم نیست. حتی کسانی که تجلیل از نوروز میکنه نمیخواد بگه که سبقه دینی و جنبه دینی مثلا تجلیل از نوروز داره. از طرف دیگر باید خود طالبان هم متوجه باشن که ایستادگی در مقابل باورها، باورهای اجتماعی، باورهای فرهنگی مردم هم باعث دلسردی مردم از حکومت طالبان خواهد شد و بلکه بالاتر باعث دلسردی مردم از دین خواهد شد و زمینه ای میشه برای دینگریزی مردم. و طالبان که با شعار دینی آمدن حکومت خودشان را بنا کردن باید خیلی متوجه باشن که در این قسمت اگر استادگی بکنن نتیجه عکس را میگیرن.
بله، گفتگوی همکارم خانم سلطانی بود، باقی جعفر موسوی کارشناس مسائل فرهنگی در رابطه با ضرورت برگزاری عید نوروز و صحبتهایی که گروه طالبان در قبال این عید بیان داشته. بانک انکشاف آسیایی فعالیت خود را روی طرح 10 میلیارد دلاری خط لوله گاز تاپی تا زمان به رسمیت شناختن حکومت طالبان متوقف کرد. باز هم همکارم خانم سلطانی گزارش می‌دهد.
بانک انکشاف آسیایی گفته است تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت شناختن نشود روی تاپی کار نخواهد کرد. بانک توسعه آسیایی فعالیت خود را روی پروژه 10 میلیارد دلاری خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند، تاپی تا زمان مشروعیت یافتن حکومت طالبان متوقف کرده است. یک مقام ارشد وزارت انرژی پاکستان با اشاره به نشست اخیر مقامات اسلام آباد، ترکمنستان گفته است بانک توسعه آسیایی که پیش از این به عنوان تحصیل کننده و هماهنگ کننده این پروژه فعالیت میکرد، پروژه را متوقف کرده است. مقامات ترکمنستانی فاش کرده است بانک توسعه آسیایی علاقمندی خود را در این پروژه به دلیل رسمیت نیافتن حکومت طالبان از سوی جهان از دست داده است. این مقامات گفتند بانک توسعه آسیایی تمام فعالیت‌ها و پردازش پروژه تاپی را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. خط لوله گاز تاپی به طول 1680 کیلومتر، ظرفیت انتقال آن 3.2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در سال دارد. قسمت عمده ای پروژه از افغانستان می‌گذرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم مجدداً از همکارم خانم سلطانی. همانطور که در خبرها شنیدیم، بانک انکشاف آسیا از متوقف کردن پروژه گازرسانی تاپی تا زمان به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در افغانستان خبر داده. بانک انکشاف آسیا دیروز اعلام کرده تا زمان که حکومت طالبان در افغانستان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشود، برای پروژه تاپی کار نخواهد کرد. بانک انکشاف آسیایی فعالیت‌های خود را روی پروژه 10 میلیارد دلاری خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند یا تاپی تا زمان مشروعیت یافتن حکومت طالبان در افغانستان متوقف کرد. قسمت عمده ی پروژه گازرسانی تاپی از افغانستان می‌گذرد. پیرامون همین موضوع همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است با آقای فدایی از تحلیلگران مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای فردین فدایی، رئیس جوانان جامعه مدنی و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی، تشکر میکنم از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. چرا بانک انکشاف آسیایی تمویل پروژه تاپی را متوقف کرده در حالی که یک پروژه تقریبا منطقه‌ای است و نفعش به مردم کشورهای منطقه میرسه؟
سلامت باشد. یک موضوع بسیار مهم است، موضوع تاپی که خیلی سر از اون کار شد. حکومت از وقت هم سر از اون موضوع کار کردن، اما بانک آسیایی که بیا متوقف کرده کار، ضرر از این با کشورهای همسایه قسمی که شما گفتید. ما امیدوار هستم که امارت اسلامی افغانستان یک برنامه خوب، یک برنامه درست میتونست به خوب را انتخاب بکنه، اما اعتبار اعتمادی که بین کشورهای بیرونی یا بانک آسیایی که تر از این موضوع کار میکنن داشته باشن، این پروژه متوقف نشه و این بسیار ضررش به ملت افغانستان و مردم افغانستان و نظام فعلی هم هست. و سر پروژه ملی که کار اولویت باید باشه از هر حکومتی که به ولو که امارت اگر باشه یا اگر جمهوریت بود یا نظامای دیگه که باشه، در پروژه کلان ملی باید اینا فوکس داشته باشن و ما بتانیم که خود خودکفا بسازیم و اگر یک دیالوگ را که بدل شود و با اونا صحبت های داشته باشن، مثلا از طریق وزارت خارجه افغانستان، از طریق دیپلماتیک صحبت ها داشته باشن که دلیلش دور است که مثلا بانک آسیایی در اینجا کار خود متوقف کرده و یا کار نمیکنن، این باید یک دلیل منطقی اونا داشته باشن و این که امارت اسلامی هم در این قسمت یک برنامه خوب داشته باشه با اونا صحبت های داشته باشه که این موضوع بعد هر چی زودتر نه تنها این پروژه ملی که در سطح افغانستان تنظیم ترتیب میشه و سر از این موضوع اینا کار بکنن. هر قدر که ما سر پروژه ملی خود کار بکنیم یا این را به اتمام برسانیم، این را قدر ملت ما از مشکلات اقتصادی، از مشکلات بیرون رفت که بیرون میرن و بالاخره چقدر مشکلات اقتصادی را اینا متقبل میشن، از اینا برطرف میشه، یعنی کارشان مرفوع میشه. امیدوار هستم در این قسمت برنامه خوب را نه تنها در یک پروژه، ده ها پروژه که در سطح افغانستان ناتمام ماندن فوکس امارت اسلامی باشه.
خب شما به تبعات توقف پروژه های بزرگ اشاره کردین. از این پروژه بیشتر مردم همانطور که شما هم اشاره کردین منفعت میگیرن، به همین ترتیب متضرر اصلی هم مردم کشورهای عضو پروژه تاپی است و تا منطقه است. آیا عدم به رسمیت شناختن تحریک اسلامی طالبان که حدود 7 ماه می شود در سر تا سر افغانستان حکومت دارند در راستای توقف کار پروژه تاپی میتونه که موجه و درست باشه؟
موضوع خوب را اشاره کردین. بس موضوع برای نشناختن امارت اسلامی افغانستان از آدرس کشورهای دنیا، سازمان ملل و جامعه جهانی، اتحادیه اروپا، اینا که وقتی که اگر امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه همه مشکلات مرفوع میشه. به دلیل از اینکه امروز مشکلات اقتصادی هست، امروز یک کشور تا هنوز را امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته و اگر به رسمیت شناخته شود از لحاظ اقتصادی، از لحاظ پروژه ها که ناتمام باشه و که تمام شود، از هر لحاظ نه تنها ملت ما، نه تنها دولت ما، همه بخش ها، همه موارد پس نرمال پیش میرن. اما سر از این موضوع امارت اسلامی باید فوکس باشه، فوکسش باشه بسیار جدی کار بکنن. یک موضوع عزیز که اگر ما امروز بگوییم که ما جامعه جهانی را و سلاح هم مثل توت تحویل نمیگیریم، یه هدف درسته نیست و جامعه جهانی هست امروز همکاری های بسیار خوب با کشورهای مخصوصا جنگ زده دارن و در این راستا امارت اسلامی باید از خود گذاری نشان بده، حکومت همه شمول شوه، ایجاد شوه، زنها نبزاده شوه. امروز ما وقتی که بحث موضوع زن را مطرح میسازه، ما با دوستای امارت اسلامی هم صحبت کردیم، زن مادر از زن، همسر از زن بسیار میتونه کارهای کلاری را انجام بدن. ما با ایشان صحبت هم کردیم، با یک تعدادی از بزرگای امارت اسلامی. ما کشور سنگاپور را برایشان مثال دادم که علی بای یعقوب چقدر خدمات خوبی را در اوج ارائه کرد، چقدر خدمت کرد و بینمیشه قاضی زن باشه، در بخش‌های مختلف زن باشه. حکومت همه شمول که میگه، ما نمیگیم که افراد اشخاص بوره های سوختی که حکومت های از بخش خوردن و بردن و چور کردن چه قول کردن، ما را با ضرورت نداره. جوانه بسیار کارکشته و کارفرم و بسیار شایسته در راستای در بخش‌های مختلف ما داریم، از قوم مختلف و پشتون و تاجک و هزاره و ازبک که وابسته به هیچ تنظیم نبوده، اینا باید استخدام شود در بخش‌های دیگر ارشد دولتی معرفی شود. اینجا باز میشه که حکومت همه شمول، یعنی همه اقوام نقش می‌داشته باشد و در اینجا باز جامعه جهانی به رسمیت می‌شناسد. وقتی که به رسمیت شناخت، همه مشکلات ما مرفوع میشه و هیچ کسی که اگر امروز کشورش امن باشه، اگر مشکلات اقتصادی نداشته باشه، اگر جنجال برانگیز نباشه، هیچ کسی خوش نداره کشور خود را ترک بکنه. هیچ کشور دنیا کشور خود آدم شده نمیتونه. اما در این راستا باید اینجا کار صورت بگیره، یک برنامه خوب در راستایی که چطور باشه که حکومت همه شمول، چطور باشه که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. در اون زمان باز ما دیگه همه مشکلات ما مرفوع است، تنها پس موضوع پروژه تاپی نیست که ده ها پروژه ناتمام دیگه در افغانستان است. بدون شک در اینجا کشورهای منطقه هم ضرر میکنند و افغانستان هم که در خاک افغانستان است و در اینجا ضرر بیشتر به ما است. و در این راستا باید ما کار بکنیم. حداقل 35 میلیون نفوسی که در افغانستان هستند و در نقطه نقطه افغانستان زندگی میکنند، ما اول 4 نقطه کابل را فکر نکنیم که در اینجا با سهولت و برق و آب نان. اما اون روز کسایی که در وردوج بدخشان از در نوزاد از چی مشکلات را متقبل میشن. اگر ما امروز یعنی کارهای اساسی زیربناهای ما برش کار شوه، یا مثلا ما چقدر منابع زیربنایی داریم در از این نوزاد کار شوه، ما امروز خودکفا میشیم. وقتی کشور خودکفا باشه آری از همه موارد هست این دیگه ما مشکلات را متقبل نمیشه. دیگه در این راستا امارت اسلامی مسئولیت داره و مکلف است که لابیگری بسیار خوبی بکنن جامعه جهانی
برای اسمیت بشناسه. بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با آقای فدایی از تحلیلگران مسائل افغانستان. گفتگوی همکارم آقای محمد آصف شینواری رو داشتیم با خانم آرزو یوسفزای از خانم های خبرنگاری که در یکی از رسانه های محلی ولایت کار میکرده و با آمدن حکومت امارت اسلامی وظیفش از دست داده که متاسفانه با توجه به زیغ وقت موفق به پخش این گفتگو نمیشیم. لذت شما عذرخواهی میکنیم و با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال میسپارم.
تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها ساخت و تولید و نشر برنامه هاییست که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده‌های عزیز می توانند برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنوندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari www.aparat.com/parstoday_dari همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه میباشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر سرپرست وزارت خارجه طالبان به ترکیه. و برگزاری همایش بین المللی دیپلماسی نوروز در تهران. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بعد دعوت مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه راهی این کشور شد. وزارت خارجه طالبان امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته که متقی در نشست دیپلماسی آنتالیا شرکت می‌کند و در این نشست درباره افغانستان سخنرانی خواهد کرد. این نشست از 11 تا 13 مارچ در شهر آنتالیای ترکیه برگزار خواهد شد. با نقل از خبرنامه، سرپرست وزارت خارجه طالبان در آنتالیا با هیئت‌های ترکیه و سایر کشورها هم دیدار خواهد کرد. این دومین سفر متقی به ترکیه است. او تاکنون به شماری از کشورهای منطقه و ناروی سفر کرده است. این در حالی است که با گذشت نزدیک به 7 ماه از تسلط طالبان بر کابل، تاکنون هیچ کشوری دولت این گروه را به رسمیت نشناخته و با کابل روابط دیپلماتیک رسمی برقرار نکرده. لحظات قبل تماسی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و ارزیابیشان را خواستم از سفر امیرخان متقی به ترکیه.
سفر وزیر خارجه در امتداد سفرهای گذشتهش بدون شک تلاش است برای اینکه بتوانم یک سیاسی بین‌المللی به دست بیاورم از جانب دیگر امارت اسلامی افغانستان با استفاده از بحران که در دنیا جاریش، یعنی بعد تجاوز روسیه به اوکراین و سه حمله روس‌ها، بدون شک می‌خواهد این موقعیت بیز استفاده بکنند. تعداد از کشورهایی که بیشتر انرژی خود را می‌خواهند مسکت موضوع بحران اوکراین بسازند، گویا توجهشان نسبت به افغانستان با تقاضاها و خواسته های بسیار زیاده که برای طالبان قبول از ناممکن بود، بهتر با قدر این تقاضاهای کشورهای دیگر بهتر بکنه تا ای که لب سیاسی به دست بیاره. تمام تلاش امروز امارت اسلامی انجام میده در راستای کسب مشروعیت بین المللی، تأمین روابط با کشورهای دیگر، تعامل معنادار از نظر امارت اسلامی است. بلی این تلاش ها ادامه داره و انتظار دارن تا ای که ترکیه نیز بتاند به عنوان یک کشوری که همیشه روابط با طالب ها داشته و فعلا هم این روابط قوی‌تر بسازه، ترکیه نقش اثرگذار در شکلی اراده تعداد از سیاسیون افغانستان دوه من از این طریق هم استفاده بکنه و باید یک جدید باشن که به نفع مشروعیت بخشیدن به دولت افغانستان یا امارت اسلامی افغانستان خواهد.
آقای دکتر، ترکیه از کشورهایی است که همپیمان آمریکا محسوب میشه. سفر آقای امیرخان متقی به ترکیه روی ارتباط طالبان با کشورهای منطقه، خصوصا کشورهایی که با آمریکا مشکل داره، تاثیر نخواهد داشت؟
بزرگترین قیم امارت اسلامی امروز قطر و پاکستان که به عنوان نماینده های امارت اسلامی در مجالس و معافیل بینیمی صحبت بکنند. از جانب دیگه قطر سیاسی طالبان در قطر است. قطر یکی از متقاهای بزرگ و همچنین یکی از مبانی کلانی به خود اردسانیدن طالبان در روزگار پسین بوده. ترکیه هم عضو ناتو است و می خواهد ترکیه در منطقه حضور فعال و گرمتر داشته باشد و به عنوان یک بازیگر بزرگ منطقوی و ملی فعال بشه و بدون شک طالبان دعوت کردن. روابط و مناسباتش در دوره های گذشتن با طالبان بسیار خوب بوده، مجالس چندگانه به نفع طالبان دایر کردن. از جانب دیگر که تمام میادین افغانستان را یک جا با قطر مدیریت بکنه، همه اینا نشان میده که از حد بجز رسمیت شناسی رسمی امکانات دیگر برای ایجاد تا به حال ترکیه در پاکستان کشورهای انجام دادن.
شما در جریان هستید که زمانی که بحث میدان‌های هوایی افغانستان مطرح شد و ای که ترکیه و قطر بناست که اداره میدان‌های هوایی افغانستان را به عهده بگیرند، ابراز نگرانی‌هایی می‌شد در ارتباط با نفوذ ترکیه در داخل افغانستان از طریق میدان‌های هوایی. خب سفری هم که صورت گرفته، آقای امیرخان منتخب به ترکیه رفته، طبیعتاً این نگرانی‌ها را مجدداً تشدید خواهد کرد و در مجامع سیاسی در ارتباط با نفوذ ترکیه در داخل افغانستان ابراز نگرانی‌هایی خواهد شد. ارزیابی شما چی است؟
بله، مثلاً هدف امیرخان متقید پیدا کنن زمینه تعامل معنادار با کشورهای مختلف هست، ولی با قیمت هر چیزی که باشه. ترک ها می خواهند در مواجهه منطقی به سطح فعال حضور داشته باشند و برو و ادای و مدیریت میادین هوایی در افغانستان همراه با قطر یک جا. از جانب دیگر ترک ها می خواهند نقش خود را برای منطقی چی در افغانستان، چی در کشورهای حوزه جمهوری اسلامی ایران همیشه داشته باشد. فعال شدن ترک ها به عنوان یک مرکز دیپلماسی قوی بعد از قطر در رابطه با افغانستان همیشه وجود داشته و حالا هم بسیار شدیدتر شده. ولی می خواهند حضور داشته باشند و تعامل فعال و معنادار با طالب ها بکنند و طالب ها از این موقعیت استفاده را بکنند و طالب ها هم از هر قیمت دریغ نخواهند کرد به خاطر برسمیت شناخته شدن. به خاطر مناسباتی که به ایجاد میشه طالب ها از استفاده خواهند کرد به خاطر شناسایی سیاسی خود و اشتایفه این زمین ها هم فراهم میشه.
محمد صالح سلجوقی بود، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان و تحلیلی در ارتباط با سفر امیرخان متقی و ترکیه. کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی امور دینی در شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان خواست با برگزاری جشن نوروز مخالفت نکنند. نمایندگان کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی امور دینی در شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات رهبری طالبان دیدار کرده و خواسته‌هایشان را با مقامات طالبان در میان گذاشتند. درخواست این کمیسیون برگزاری نوروز و انعنات نوروزی از جمله مراسم جندبالا است. این کمیسیون همچنین تأمین امنیت 9 منطقه در شهر کابل در روز برگزاری مراسم جندبالا از طالبان خواسته. پیشتر مولوی محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت دعوت و ارشاد دولت موقت طالبان، در مصاحبه با رادیو دری ایران گفته بود که نوروز رسم مجوسی است و طالبان او را قبول نداره. این اظهارات واکنش گسترده فارسی زبانان را در پی داشت. والی خراسان شمالی در دیدار با سفیر افغانستان در ایران بر افزایش مراودات اقتصادی با این کشور با هدف تحقق سیاست‌های دیپلماسی دولت تأکید کرد. محمد رضا حسین نژاد در این دیدار گفت که خراسان شمالی منطقه‌ای بکر و دارای ظرفیت‌های فراوان برای سرمایه‌گذاری است. والی خراسان شمالی با دعوت از سرمایه‌گذاران افغانستان برای حضور در این ولایت گفت برخی موانع موجود برای حضور سرمایه گذاران کشور افغانستان در این ولایت از جمله افتتاح حساب‌های بانکی، مدت اقامت و ویزا را برطرف خواهیم کرد تا مشوقی برای حضور بیشتر اونا باشد. در این دیدار عبدالقیوم سلیمانی سفیر افغانستان در ایران با استقبال از دعوت والی خراسان شمالی آمادگی خودش را برای هماهنگی اعزام یک هیئت تجاری و اقتصادی از افغانستان به این ولایت اعلام کرد. والی خراسان شمالی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صنایع عذرخواهی میکنم والی خراسان شمالی گفت که این ولایت ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صنایع فولادی، پلاستیک، پتروشیمی و سیمان را دارست. شماری از کشاورزان و مالداران ولایت شمالی افغانستان میگن که بارندگی های زمستان امسال کشت و کار را رونق داده، اما افزایش محصولات زراعتی وابسته به باران های بهاری میباشه و از طرفی خشکسالی های پی در پی مالداران را متضرر کرده و انتظار میره که در سال پیش رو اونا با کمبود علف و مواد غذایی مواشی مواجه نشوند. زراعت و مالداری از پیشه‌های دیرینه و پرطرفدار مردم افغانستان می باشد و بیشتر از 60% از جمعیت افغانستان به دهقانی و دامداری مشغول هستند و بارندگی‌های اخیر در ولایت شمالی بخصوص ولایت بلخ دهقان‌ها و زراعت پیشگان را امیدوار و دلگرم کرده. افزایش بارش و باران و حاصلات زراعتی با اقتصاد مردم افغانستان ارتباط مستقیم دارد و اگر دهقان در افغانستان دچار ضعف اقتصادی شود قطعا فقر دامنگیر تمام مردم میشه. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمیع خاوری در شمال افغانستان. میخوایم که جزئیات بیشتری را در این ارتباط بارندگی‌هایی که امسال در شمال افغانستان وجود داشته و امیدواری‌هایی که برای کشاورزان ایجاد شده از زبان آقای سمیع خاوری بشنویم. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو میشنویم آقای خاوری.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. دقیقاً خشکسالی های طولانی در صفحات شمال افغانستان مخصوصا در ولایت بلخ باعث نگرانی و تشویش شهروندان مخصوصا دهقانکاران گردیده بود، اما خوشبختانه باران چند روز پیش و باران های موسمی این فصل باعث خوشحالی و خرسندی شهروندان مخصوصا دهقانکاران گردیده است. دهقانکاران در ولایت بلخ بیشتر باور به این دارند که باران‌های این فصل تأثیر بسزایی می داشته باشد و بیشتر باران‌ها در این فصل دقیق در زمانی به زمین ریخت که مردم نیاز اشد به باران داشتند و اکنون فصل کشت زراعت در صفحات شمال افغانستان است و اکثریت مردم بعد از تحولات اخیر تنها امید